بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر، درس شانزدهم، مشايخ الزعفراني والطاطوري والنجاشي. خب، درباره مشایخ محمد ابن اسماعیل زعفرانی میخوان بفرماین. سلام علیکم. ببینیم آیا میتوانیم بگیم مشایخ او و اساتید او دارای این ویژگی بوده اند که اینا همه ثقه بودن و یک توصیف عامی برای مشایخ او استفاده بکنیم، یا نه چنین چیزی نمی شود برای او از مثلتون که استفاده کنیم؟ میگیم مثلا چرا بخواییم، بله، محمد ابن اسماعیل زعفرانی، بگیم اصلا چرا چنین چیزی باید چنین توهمی باشد، چنین احتمالی مطرح باشد که ایشون مشایخش معتبرند و ثقه هستند؟ میگن به خاطر اون عبارتی که نجاشی دربارش آورده است که ثقتون عینون روا عن ثقات و روا عن، به خاطر این عبارت روا عن ثقات و روا عن ما اینو بحثش می‌کنیم. اینکه واقعا همون مطالبی که در مورد ابن بشیر گفتیم عیناً اینجا تکرار میشه، لذا بحثی ما در اینجا چی نداریم. خب پس بریم سراغ نفر بعدی، اون هم علی ابن حسن قاطری باشه. ببینیم آیا علی ابن حسن قاطری این چه جور آدمی بوده است؟ آیا میشه گفتش که مشایخ او ثقه هستن یا نه؟ اولا از همین قاطری شروع بکنیم. خیلی آزاردهنده است این قاطری دیگه. چیه این اسم؟ نوع لباس بوده که ایشون میفروخته، این لباسی بوده که ایشون میفروخته، اسمش تاتور بوده. حالا مثلا هرچی آقا می تاتور می‌فروخته، این تاتوری، حالا این دیگه نپرسید چه جور لباس بوده، من یادم نمیاد پوشیده باشه. حالا اگر آقا مرا پوشیده، مثلا پوشیدیم اسمش نمی‌دونیم، بالاخره این نوع لباسی بوده، گفتن یک نوع لباس اصلا هر تو کیشون می‌فروخته و لذا حالا این عنوان شده. حالا این آقای ابن حسن، علی ابن حسن، درباره این آقای ابن حسن، علی ابن حسن قاطری، مطلبی که طوسی علیه الرحمه در توضیح و شرح حال ایشان فرموده است خیلی مطلب جالبی است. یعنی دیگه این اخذ تام است به اون تعبیری که لنا روایته و علیه عقیدته. خیلی باید اطلاق این مورد عمل بکنیم. چرا؟ چون این آدم خیلی عقیده تندی دارد. اولا واقفی المذهبه، اما یه واقفی معمولی نیست، به شدت سامنه کن، به شدت این دشمن تشیعه، دارای تعصبات شدیده است، خیلی متعصب، یک انسان عنوده، لجوجه، متعصب این چونی است. در این حال فرمودن که این آدم با وجود این عنادش، با وجود این لجاجش، با وجود این تعصبش، حتی تألیفاتی، آثاری، کتبی دارد در دفاع از مذهب خودش و تقویت مذهب خودش. خب چنین شخصی در شأن او گفتن که این آدم البته از انسانهای ثقه نقل میکرده، روایاتش رو بعد میفهمیده، بعد عمل میکرده، اما در روایت اخواهتون که این آدم مورد اعتماد است. خب میگیم ثم ماذا؟ میگن همین دیگه. مگر ما نگفتیم در اینجا یک نفر از اهل خبره هم اگر تایید بکند مطلبی رو، شهادتی بر وثاقت بدهد، مورد پذیرشه. شیخ طوسی علیه الرحمه، خریت فن، این شخصیت بزرگ، ارساختون که این آدم آمده است وثاقت او رو، هیچ نه، وثاقت مشایخ او رو حتی چی ثابت کرده، گفته این از ارساختون که انسانهای ثقه نقل می‌کنه. خب پس ما از این بیایم استفاده چونیم. عبارت طوسی رو بذارید با هم دیگه بخوانیم. طوسی اینطور فرموده است درباره علی ابن حسن طاطوری در کتاب الفهرست، گفته است کان واقفیا شدید العناد فی مذهبه. واقفی بوده، انسان عنودی هم بوده، شدید العناد بوده است در اون مسیر خودش و مسلک خودش. صعب العصبیه یعنی تعصبات شدیدی داشته. صعب العصبیه تعصبات سخت و شدید داشته. علا من خالفه من الامامیه اگر از امامیه و شیعیان کسی با او مخالفت میکرده به شدت در مقابل او میستاده، موضع میگرفته و حمله میکرد. ولهو کتب کثیره فی نصرت مذهبه، مذهبش هم اون واقعیه منظور هستش. این دارای کتب فراوانی بوده در یاری مذهب خودش که مذهب خودش رو دفاع بکند، اثبات بکند و جا بکند. ولهو کتب فلفقه کتاب هایی در فقه هم دارد. رواها عن الرجال الموثوق بهم و به روایتهم، این کتب را نقل کرده از شخصیت هایی که اونا موثوق به هستند و روایاتشون مورد وثوق است. فلعجل ذالک ذکرناها، به همین خاطر بوده است که عرض مثلتون که ما او رو اینجا ذکر کردیم. خب این عبارت شیخ طوسی علیه الرحمه. پس عبارت چی بود؟ فرموده بود ولهو کتبون فلفقه، کتبون فلفقه رواها عن الرجال الموثوق به. این میگه فقه با شما میگه رجال لهو کتبون فلفقه. شما مسجلت نیست ها، مسجلت نه نه فقه میگه لهو کتبون فلفقه. بل نه فقه از محضر است که من فکرم کتاب جلوت شده یعنی چه. بل نه بس کتاب نیست. بل عرضه لهو کتب فی الفقه، کتاب هایی در فقه دارد. خب هر تا جلوی سبحانی آمدن اشکال کردن، میگن ببینید آنچه که طوسی علیه الرحمه تصریح میکنن این هست که در کتب فقهیش او از ثقات نقل کند. یعنی چه؟ یعنی اگر ما دسترسی به کتب فقهی او پیدا کردیم و بعد روایت در کتب فقهی او بود، بگیم این از محضرتون که مورد قبول است. اما این مطلق روایت او نیست. لعل قطعا او روایات فراوانی در مسائل دیگه، در مسائل دیگری که غیر از فقه هم باشد چی؟ نقل کرده باشد. خب شیخ طوسی علیه الرحمه عرض محضرتون که این فقط آمده کتب او رو تأیید کرده، نه هر مطلب دیگری. عرض محضرتون که در بفرمایید که این طاطوری نقل کرده باشد. خب این یه مطلب مهم نیست که اینجا وجود دارد. ته تهش اگر حتی درباره همون کتب فقهی هم بخواهیم بگوییم که بگیم اگر یه مطلبی به طاطوری رسیده باشد بعد از طاطوری تا به امام برسد را بگیم چون این معتقد بوده است از ثقات نقل کرده باشد، این بگیم که آقا پس بالاخره در همون کتب فقهیش مورد قبوله. لکن همین هم قبلا هم گفتیم مثل همون لا یرمون الا عن ثقات نجاشی میمونه غالب مواردش، چه بسا اینطور باشن. اما دلیل بر حصرش مشکله، دلیل بر حصرش مشکله که یروا یا روا عن الثقات. روا نجاشی تو فرمون روا عن الثقات، گفتیم از این حصر برداشت نمیشه. یک حصر میگید لا یروون الا عن الثقات، الا عن الثقات، خب یه حصرمایی تو هم خاطر این استثناء برداشت میشه. یا اگر نه حصرش واضح بشه انما روا عن الثقات، انما فقط و فقط این الثقات دقل میکرد، این حصر فهمیده میشه. اما از این کلام عرض محضرتون که توسی علیه الرحمه هست برداشته میشه. لعل غالب موارد چنین میکرده است، سلام علیکم و سلام، اما در بسیار از اوقات هم چنین، در بعضی اوقات هم چنین نکرده باشد. همین که اینطور شد، خب ما البته یه احتمال قوی ظنی میدهیم که بسیار از روات او، بسیار از رجالی که او از اونا نقل کرده است، اینها ثقه باشن. اما آیا میتونیم بگیم همشون؟ نه. نکته دیگه این تعبیر موثوقون بهم هم یه مقداری موداره، موثوقون بهم و به روایتهم. لعل یه قرائن خارجیه هم برای شیخ طوسی علیه الرحمه مطرح بوده، با اونها آمده، چون منحصر کرده از کتب فقهی او و بعد آمده بر در مجموع بررسی کرده، گفته برای در مجموع اون روایت که در کتب فقهیش آورده رو میشه بهش عمل کرد، نه از حیث وثاقت مرویون عنه، بلکه در مجموع قرائن داخلی و خارجی با هم دیگه میگه بله من کتب فقهی شو دیدم اونا بدی نیست، اونا خوبه، اونا روایت اونجاست قابل اعتناست. اما اینکه لزوما شیوخ او ثقه باشن یا نه، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. یه سه چهار خط توضیح حاشیه کتاب رو یه جایی بنویسید، بنویسید علی رغم این مطالبی که آیت الله سبحانی در درباره تاتوری گفته است، ولی در هر صورت ما نمی توانیم از روایات تاتوری استفاده کنیم. چون شیخ طوسی در توصیف تاتوری میگوید او معاند و به شدت ضد شیعه بود، صعب العتبیه بود دیگه علیه شیعه، و ما نمیتوانیم از معاند و دشمن سرسخت مطلبی را بپذیریم. روشن است که با مخالف مشکلی نداریم، ممکن است کسی مذهب ما را قبول نداشته باشد، ممکن است کسی مذهب ما را قبول نداشته باشد، اما سر عناد و لجاج هم نداشته باشد، اما عنود و لجوج هم نباشد، سر عناد و لجاج هم نداشته باشد. لذا اگر ثقه بود کلام او را میپذیریم، اما به شخص عنود و لجوج هیچ اعتماد و اطمینانی نیست. اما به شخص عنود و لجوج هیچ اعتماد و اطمینانی نیست و هیچ وثوقی به این شخص پیدا نمی کنیم. البته زحمت بود دادم این سه چهار خط رو بنویسید، منتها یه قاعده کلی دست ما می داد، از این حس تأکید کردم روش، تکلیف اونو بدونیم. ما نمیتونیم یک کسی که اینقدر شما میگید دشمن بوده، اینقدر لجوج بوده، عنود بوده، چطوری به این آدم اعتماد بکنیم؟ مگر قرائن خارجیه باشد که این حدیث او درست، وگرنه غیر از او ما چطور میتونیم؟ اصلا خودش اعتمادی نداریم، چه برسد از مشایخش، به مشایخش اصلا خودش اعتماد نداریم، ما مشایخش کار نداریم، کیه خود این آدم که میگه از فلانی شنیده، راست میگه دروغ میگه، لعل لنصرت دینه و مذهبه، آمده دروغی ساخته و اضافه کرده. بله، اگر قبلا هم اشاره کردیم، اگر بگوییم روایات او مال قبل از واقفی شدنش باشد، زمانیست که آدم خوبی بوده، آدم حسابی بوده، خیلی خوب، میشونیم بپذیریم. اما حالا اثبات اینو چجوری اثبات کنیم؟ خود فهم این کار سختیست. بله میگه آقا من طریقی دارم به دست میارم، میفهمم که این روایت مال قبل بوده مثلا سلمنا. اما اگر خود اینو بتونیم بفهمیم، خب خودش خیلی کار سختیست. و انا له به اثبات ذلک. حالا این ظاهرن اون ناظر وقت عقائدی و اینها باشد، چون جدا کرده است. ولهو کتبون کثیره فی نصرت مذهبه، ولهو کتبون فلفق. از این تحقیقی که مرحوم طوسی انجام داده، لعل میخواد اون را هم دیگه جدا بکنه. بله، چون اونا عقائدشون ناظر به این بود که امام کاظم ارمانزاتون که امامت در اون متوقف است و اون غایب شده و در ظهور میکنه، مثلا از این قبیل. اما فقه نه، مسائل عمومی فقه بود که ربطی به اون ندارد، دقت مجد کنم. منتها کسی که به لجبازی افتاد، ما زمان خودمون هم میبینیم دیگه، افرادی که به لجبازی افتاد، یا آقایی که ادعای مرجعیت هم میکن، این اصلا خیلی خودش مرجع روشنفکران میدونست و خیلی همین تیپای روشنفکری اونوری به قول خودش دگر اندیشان، اینا اینو مرجع خودشون از این تقلید میکردن. خب و همش هم سعی کردن فتواهای بروز بده و خیلی شیک و روشنفکری. بعد من یک کلیپی ازشون دیدم در تمجید و تعریف و تأکید بر قمزنی. آقا قمزنی لازمه، خوبه، باید باشه، چنینه، چنانه، اصلا این منافعی دارد، حتی منافع طبی و پزشکی دارد. ای خدا دیگه سر از کجا دارد؟ رفت وارد طب اسلامی شد. از وقتی که قمزنی یکی از موارد طب دادی یا حالا بیده جمعش کن، هر وقتی که و چنینه است و چنانه است، این انسان از سر شوق و ذوق این کار رو میکنه. من بکنم این نشون دهت خودش یه بار قمزنی ندیده، نمیداند قمیزنی اینطوری نیست که شخص بیاد هیجانی بشه چاقو تو سرش بزنه. نه خیر، آماده از صبح به قصد قمیزنی حرکت میکنه، یا خودش قمه داره میبره همراهش، یا اونجا حتی استاد وجود داره او براش تیغ میزنه. این نیست که آی مثلا این یا حسین و قمر را بزنه، خب نصف میشه کردش، جمجمش دو نیم میشه. دقت کنید اینطوری نیست که، قاعده دارد. میرن یک جای استاد اونجا، هر مثلا تون که شخصی که استادکار این کار کرد، یه تیغ خیلی یواش به کلش میزنه، او با بغل قمه میگه تو کجای دیدی؟ من لبنان دیدم، خوناش 15 سال پیش تو لبنان اونجا قمه میزن، دیده بودم چی کار میکنم. هر طور خواهد که با کنار، با این طرف صافیه قمه، با کنار این تو سرش هایی میزنه تا این خود خون جاری بشه فضا. بعد دیگه بقیهش سر و صدا حیدر حیدر و فلان از اصلا همون یه ذره خون کافی. این نیست که واقعا مثلا وسط مجلس امام حسین آنچنان هیجانی بشه یه دفعه قمر رو بکشه، که مگه تو شمشیر به خودش وصل کرده؟ یه از قبل آمبره قمزنی رفته اصلا. این میگه که بله این آدم رفته تو مجلس امام حسین، شور حسینی گرفته، یک دفعه هیجانی بشه قمر رو برمیداره میزنه توی سرش. آقا تو کجایی؟ اصلا تو رویا سیر میکنی؟ تو مرجع تقلیدی؟ برای چی؟ مرجع کی هستی؟ محل رجوع کیایی تو؟ شیاطین به تو مراجعه میکنن؟ چه بگوید انسان؟ بگذاریم هر مثلا چون که حالا مراد میخوام، خب بابا تو که اینقدر دم از روشن فکری میزنی، قمزنی چه ربطی به روشن فکری دارد؟ آخه این چیه؟ اصلا قمزنی ضد روشن فکریه که چرا؟ این فقط عناد و لجاج. ببینید که مثلا رهبری چی میگه دقت میکنید، هم فقط با این مخالفت کرده باشد، این فرقی نمی کند چی دقت میکنید. میشه ابو حنیفه قصهشو میدونید دیگه، که ابو حنیفه گفتش که من سعی کردم هر فتوایی که جعفر بن محمد امام صادق دارد با اون مخالفت کنم، فقط الان نمیدونم او فتواش این بوده که در سجده باید چشما رو بند یا باید چشما رو باز بذاشت. لذا احتیاطا میگم یه چشما ببند یه چشم باز بذاری سجده، احتیاطا جبه مخالفت با این شخص. آره این حد اینجا چیده کار بنده خدا دیگه، هیچ جهت دیگه توش نیست. بگن آقا این چرا گفتید این مرجع نیست؟ آقا مگه بوده که بد نیست؟ من نمیفهمم. خیلی میفرماید که مورد چهارم از این اشخاصی که لا یرمون الا عن ثقه در بارشون گفته شده است، محمد ابن اسماعیل زعفرانی است، مشایخ محمد ابن اسماعیل زعفرانی. البته جاهای ایرادن شما در میشون زعفران و اینا هست به منطقه شما مربوط میشه، ما واقعا جسارت هم هست به حوزه استحفاظی شما وارد میشیم، خراسان جنوبی دیگه اونجا دیگه قائن و اونجا توصیح نمی کنید شما شده چون اصلا خودش هم من توصیح رو نمیشه تو محل ما نبودیم. بله بله زعفران نخوندیم متن رو لازم نبودیم بخونیم. خب آره منتظر متن مربوط به تاتوری رو بخونیم، منتظر خور خوب هست متن تاتوری رو بخونیم. من می‌خواستم تاتوری بخونم اشتباه از اون شروع کردم. تاتوری رو بخونیم، مشایخ علی ابن حسن تاتوری. خب عبارت شیخ طوسی رو درباره خوندیم، اما عرضم خواهدتون که این اشکال آیه سبحانی رو بخونیم. یلاحظ علیه، ببینیم خوردریزی چیز دارد که ما اگر جای نداشته باشیم اشاره کنیم. ان غایت ما یستفاد من هذه العباره، اونچه که غایت آنچه که از عبارت شیخ طوسی درباره تاتوری فهمیده شود این است که تاتوری لا یروی فی کتبه الا عن ثقه، تاتوری در کتب خودش نقل نمی کند مگر از ثقه. و اما انه لا یروی مطلقا عن الا عن ثقه فلا یدل علی. این که میگه در جاهای دیگه هم روایات دیگه خارج از اون کتب فقهیش مثلا اونجا هم بگیم که از نقل نمیکنه مگر از ثقه، عبارت طوسی ناظر به این نیست، طوسی اینو نمیخواسته بگه. و علی ذلک بنابر این یا بگیم علی بر این عرضتون که کلما بدع الشیخ سند الحدیث بسم فاتوری، از محضرتون که یا بگیم علازاتی بنابراین هر وقت شیخ طوسی سندی رو آغاز کرد به اسم فاتوری فهو دلیل علا ان روایه مأخوذ من کتب الفقهیه، این نشون میده شیخ طوسی این داره از کتب فقهیه او گرفته. فعندئذن فالسند صحیح الى آخره، روایت از فاتوری به بعدش دیگه صحیحه، نگید که آقا مرسله شده پس بقیهش چیشی شد، نه بقیهش دیگه سند از دیدگاه طوسی صحیح بوده است. و هادا غیر القول به انه لا یروی الا عن ثقه، این غیر از این است که ما بگیم که او نقل نمی کرده مگر از ثقه. حتی یحکم به صحت کل سند وقع فیه طاطوری الى این ینتهی الى المعصوم، تا اینکه حکم شد به اینکه هر سندی که طاطوری درش باشد تا به معصوم برسه صحیح است. على انه من المحتمل ان يكون كلام الشيخ محمولا على الغالب، كلام الشيخ حمله بر غالب شود. حيث لاحظ كتابه واطمئن ببساطه كثير من رواه كتابه، بگیم که ایشون کتاب تاتوری دیده و اطمینان پیدا کرد به بساطه بسیاری از رواه کتاب تاتوری. فقال في حقه ما قال والله العالم، نعم هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال قرائن و ظنیه علا وساقت کل من یربون عنه، اینا قرائن و ظنیه ایست که میگیم که بله گمان میرود که اینها مربیون عنهشون هم ثقه بوده. ولغ انضمت الیه القرائن الاخر، البته در صورت قرائن دیگه هم چه بسا بهش اضافه شده باشد، ربما حصل الاطمئنان علا وساقت المربیان، اگر قرائن دیگه هم بهش اضافه شود چه بسا بگوییم که اطمینان هم بر وساقت مربیون عنه حاصل میشه، که ما مجموع کلام آل سبحانی رو نپذیرفتیم. این چه حرف چیه شما اصلا میگید؟ چه حرف باید کجا شما اینا میگید؟ وقتی میگد تاتوری یه همچون آدمی بوده چطور شما اصلا میخواید به خود او اطمینان کنید تا بخواید به مشایخش؟ لذا یه مقداری مشکل هست این مطلب. اما بریم سراغ نجاشی، حالا گفتش که گذر پوست به دباغخونه میافته، این نجاشی که بر اساس اون دیگران ما می‌خواستیم جرح و تعدیل کنیم، حالا بریم سراغ خودش. این خودش چه آدمی بوده؟ خودش چه کاره بوده اصلا؟ بله بله، من یه نکته خاصو عرض کنم، قبلا هم گفتم ما تو قرائن خارجه چی میگفتیم؟ موافقت با نص قرآن، موافقت با سنت قطعیه، موافقت با اجماع، موافقت اینا گفتم. حتی در اون موارد بجز مورد چهارمی گفتیم در کتابی باشد که اون کتاب به تایید امام رسیده باشد، بجز اون چهارم، اون سته اول، موافقت با نص قرآن، موافقت با سنت قطعیه، موافقت با اجماع، گفتم در اون سه مورد بازم ما نمیتونیم بگیم این حدیث حتما از امام صادر شده، فقط میتونیم بگیم این حدیث مخالف دیدگاه های امام معصوم نبوده است. همین. اما که امام اینو گفته، من چه میدونم گفته یا نگفته. میگیم حسو این که این مخالف نص قرآن نیست، موافق با نص قرآن است، موافق با اجماع است، موافق با سنت قطعیه، خب در راستای دیدگاه های امامه. اما واقعا خود همین کلمات از دو لب امام صادر شده، من چه میدونم. میخوام بگم این گیر تو اون قرائن خارجی هم بود، تو ست قرینه اول الا قرینه چهارمی. قرینه چهارمی بود که روایتی در کتابی آمده باشد که اون کتاب در مجموع به تایید امام علیه السلام رسیده باشد. حالا احیانا در باره بعض از کتب اربعه کلمات گفته میشود، مثلا میگن آدم به کافی داریم، الکافی کافی لشیعتنا، مثلا میگن از جانب امام زمان گفته شده باشد. مثلا اگر چنین چیزی باشد پس بگیم کافی مورد تایید قرار گرفته همه احادیثش. اولا اصل این که بگیم صادر شده از امام معصوم این جمله، حالا این باید ثابت بشه که بگیم در رؤیا بوده، در تشرف بوده، چجوری بوده، الکافی کافی. آیا ما میتونیم استناد بکنیم مثلا کسی خواب دیده که امام زمان تو خواب فرمان الکافی کافی لشیعت؟ ثانیا آیا این تایید همه روایاتشه یا نه میخواد بگه آقا ما به الکفایه برای شیعیان ما در کافی هست، کافی اصولش، فروعش و روزش اینقدر جامعه که شما اونقدر که براتون کفایت بکنه در کافی پیدا میکنین، نه یعنی آحاد روایت کافی تک تکش مورد تایید ماست. دو تا کلامه، دو تا مطلب هستش. اون تاییدی گفتیم کتاب به تایید رسیده باشد، یعنی امام علیه السلام صحه بذارن بگن تمام این احادیث رو قبول داریم، نه واقعا از پدر ما یا از اجداد ما صادر شده. اینو منظورون میگیم تایید، دقت میکنیم. مثل این که عبدالعظیم حسنی و دین خودش رو به امام هادی عرضه کرد، امام هادی آحاد کلمات او رو تایید کرد، خب برای تمام اینا دین ماست، خب اونجا تایید نیست. اما اگر نه بگر عبدالعظیم حسنی آدم خوبیه، یعنی تمام کار عبدالعظیم حسنی درسته، این که نمیشه گفتش که دقیقا فرچه از من اینم فرق مهم میگم، اونم دو باید مشخص بود به چه نحوی هستش. الان در اختیار ما نیست. بله او خیلی حرف دارد سندشون خیلی قصه دیگه، حالا خیلی خیلی شاید شما میگید خب اگر بخواید تو اون تشکیل بکنید که پس یه این مراسم ها رو جمع کنیم، مثلا کل این مراسم های فاطمی ها عزاداری ها رو جمع کنیم، چون عمدش مبتنی بر اوست، عمدش مبتنی بر اوست. اگر این بذاریم کتاب سلیم رو کنار بگذاریم دیگه تقریبا چیزی تشکیلونه درد نشه. از کار گفت دیگه خیلی ندارید واضح جزئیات بشیم، اینه آفیت سوزه عقب مثلا چون که بعد دیگه ممکن است اون قصه بله احمد ابن عیسای اشعری قومی دمده ما هم رخ بده. خیلی خوب، به هر حال جای هر حدیث زیاده، الا انه اون که میگید آسیره مستمره شیعه این بوده است که این مطالب تلقیه به قبول کردن نسلا بعد نسل، سینه به سینه این مطالب به ما رسیده و رو در کتابی هم نباشد این مطالب کلیتش شیعه همیشه قبول داشته، پس این حتما از جانب اهل بیت بوده است ولی که کتاب خاصی را شما تایید نکنید. اینو میشه بعد رو کلیتش را، اما بعد از جزئیاتش اگر فقط به فقط استناد به همچین کتابی باشد خیلی مشکل. عرض کنم خاطرتون که خب بریم سراغ نجاشی، ببینیم آیا نجاشی این آدم کسی بوده است که لا یردی الا عن ثقه یا نه.
ارمتاتون که چنین نبوده است. ما برای اینکه بخوایم نجاشی رو از این جهت بسنجیم، خوب است که به خود کتاب او عرض مراجعه کنیم و به کلمات خود او مراجعه کنیم. او کلماتی دارد، گاهی میگه لا ارمتاتون که من نقل نمی کنم ارمتاتون که از فلانی. چرا؟ چون مثلا او شیوخی دارد که اینا ضعیف هست، خودش تأکید میکنه، تصریح میکنه، فقط ترجمه میکنم. یا تعابیری از این قبیل که میگه لم اسمع منه، لم اروع منه. اروع هستون که یه چیزایی از این قبیل، که یعنی میخواد بگه آدمایی که ضعیف باشن رو من ازشون نقل نمی کنم، یا خودشون ضعیف باشن یا مشایخشون ضعیف باشن، من از اینا نقل نمی کنم. لعل بگیم از این دور تصریحات در کلمات او هست که عرض مثلتون که اصلا اجازه نمی دهد او به خودش که از غیر از ثقه نقل بکند، و به همین جهت شاید بگیم ممکن است که عموم مشایخ به فرمان نجاشی اینا ثقه بوده اند، مگر جایی که خود نجاشی از اون حدیث نقل کرده از شخصی و خودش هم تصریح کرده به ضعفش، گفته بله من از فلانی نقل میکنم اما اون ضعیف است، و عرض مزارتون که چنین چیزی. لعل بگیم که مشایخ نجاشی اینها ثقه باشند، مگر اون جایی که خودش تصریح میکند به ضعف اونها. عبارت رو بزنید بخونید، چون بازی خورده ریزایی تو عبارت هست. نه وقت گذشت، نه همین چند دقیقه وقت داریم. عبارت بخونم چون خورده ریزه عبارت، من خودم یه حاشیه‌ای دارم عرض خواهم کرد. ان لابن عباس احمد ابن علی المعروف بن نجاشی مؤلف احد الاصول الرجالیه مشایخ معروفین بالوثاقه. نجاشی مشایخی دارد که اینا معروف به وثاقتن. نشیر الیهم و یظهر من کلماته انه لا ینقل الا عن مشایخ ثقات. ظاهر می شود از کلماته او که او نقل نمی کند از مگر از مشایخ ثقاتش. این مشایخ ثقات را بنویسید مشایخ بدون واسطه اش، این مشایخهی، کلمه مشایخهی، این کلمه مشایخی را بنویسید مشایخ بدون واسطه اش. مشایخ بدون واسطه اش بله اینا ثقه بودن، اما نه نسلای بعدتر. پس این نقطه که حاشیه اینجا. خب و اینه که نماذج من کلماته، نمونه هایی رو میخوان ذکر کنم. نموذج این معرب نمونه هستش، نمونه در فارسی ما عربی شده نموذج، نماذج هم این نمونه ها. خب قال فی ترجمت احمد ابن محمد ابن عیاش الجوهری، در ترجمه او گفته کان سمع الحدیث فاکثر و اضطرب فی آخر عمره. این آدم اینطور بود و ذکر مصنفاته ثم قال رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی. من این شیخ دیدم و اصلا رفیق من بود و لوالدی رفیق بابا هم بود و سمعت منه شیئا کثیرا، من از او روایت فراوان شنیدم و رأیت شیوخنا یضعفونه، اما دیدم که شیوخ ما او را تضعیف می کنند. فلم اروع عنه شیئا و تجنبته. عجب میگه رفیقمون بود، جالب است رفیق بازی میگه ما نداشتیم، رفیقمون بوده، رفیق بابامون هم بوده، ما اصلا کلا خانواده با این رفیق بودیم، رفت آمد داشتیم با هم دیگه، بله دیزی میخوردیم با هم دیگه، بله کله پاچه با هم خود چی؟ نه دیزی اینا رو نگفته، مثلا که بله مثلا دیزی کدوم قصدش بود. بعد نجاشی علیه الرحمه درباره جوهری گفته، گفته جوهری یه شیخی بود که من اینو دیده بودمش، دوست خودم بود و دوست پدرم بود، حدیثم زیاد میگفت، من خیلی ازش شنیده بودم اما هیچ کدومش رو نقل نکردم. چرا؟ چون دیدم مشایخ ما اینو تضعیفش میکنن، لذا بهش اعتماد نکردم، رفاقت ما سوالش بهش اعتماد کردم. و کان من اهل العلم، این چه تعریف بود، و کان من اهل العلم و الادب و الادب القبیح و طیب الشعر، شعر خوب بود، و حسن الخط، خوش خط هم بوده، خطال رحمه الله، خدا رحمتش کنه، و سامحه، خدا به سخت نگیره، خدا به سخت نگیره، خدا بالاخره خیلی چی؟ میگم ثقه نبوده. ثقه نبوده که آقا نه، میگه ضبطش قوی نبوده. دقت میکنید؟ ضبطش قوی نبوده. یا بالاخره آخه بعضی وقتی هیجانی میشن دیگه همه چی قاطی قاطی میگن. دیدید بعضیا وقتی سر ذوق میان همه چیزایی میگن. نه کجا میگی تو؟ مگه دیدی؟ بله. بعد اون توریه میکنه دیدم که نگم ما کسی دیده که اون مطمئن نمیشه مثلا من خودم دیدم اصلا همون لحظه تو ذهنش توریه های ذهنی میکنه هیجانی شده یعنی سر ذوق آمده مجلس گرمه دیگه چیزی میخواد بگه بخواد من چه کار نمیخواد من دروغگوی نیست اما پیش میاد دیگه میاد دیدید بعد میگن حال مجلس رو نمیشه گرفت مجلس الان داغه بذار بگیم مطلب تمام شد خب میگه چی؟ آره اهل خود اهل شعر اینا اهل مبالغه و اینا هستن دیگه دقت میکنین خود شعر احسن الشعر اجذبه دیگه بهترین شعر دروغ‌ترین شعر یعنی همون بره تو عالم خیالات و امثال زاره. خب پس میبینیم که ایشون چقدر انسان دقیقی است. مطلب بعدی و قال فی ترجمت اسحاق ابن الحسن ابن بکران چی گفته؟ گفته از مثلا ابوالحسین الاقرائی از تمار کثیر السماع آن کثیر السماع یعنی حدیث زیاد شنیده بود ضعیفان فی مذهبه در مذهب ضعیف بود رأیته بالکوفه من تو کوفه دیده بودم دیدمش تو کوفه و هو مجاورون مجاورون یعنی از شهر دیگه‌ای به کوفه اومده بود و ساکن شده بود مجاور مزوری تو مشهد دیدید معمولا این تو حرم میگن زائران و مجاوران محترم دقت میکنید حالا اون خود دامی که اینو میگن یا مشهدیایی که احیانا میگن اون که حالا عوام باشن اصلا نمیدونن این مجاوران یعنی چی میگن مجاوران یعنی ساکنان کسایی که ساکنن همسایه امامن مجاورن دیگه یعنی همسایه امامن زائران که یعنی جای دیگه اومده نه این به این اعتبار که اصلا مشهد خب یه شهر این چنینی که نبوده است که حالا یه قریه ای بوده چی بوده این اطراف حالا مشهدی ها بودن اون روزی بودن بالاخره حد چی بوده ولی این شهر چی نبود همه کسانی که اومدن بعدا مثل نجف بعدا اومدن به ساکن شدن ملحق شدن به این شهر لذا کماکان افراد خودشون رو میگن ما اومدیم تو خونه امام رضا ساکن شدیم ما ساکن اینجا نبودیم ما اومدیم تو خونه امام رضا کنار امام رضا ساکن شدیم به این اعتبار مجاور خب و هوا مجاور و کان یروی کتاب الکلینی یعن این کتاب کلینی رو از اون نقل کرده حاشیه این جمله بنویسید این عبارت نشان میدهد که این شخص در زمان نجاشی خیلی پیر بوده چرا؟ چون از کلینی نقل کرده این در زمان نجاشی پیرمردی بوده همین اسحاق خیلی پیرمرد و کان این کانه به کلینی نمیخواد اسحاق میخورد و کان فی هذا الوقت یعنی در زمان کلینی فی هذا الوقت در زمان کلینی این هذا الوقت رو نزنید به درخت خودم نجاشی بخورد به زمان کلینی و کان اسحاق فی هذا الوقت یعنی در زمان کلینی علوان یعنی در عنفوان جوانی ایشان در زمان کلینی علو بوده یعنی در عنفوان جوانی بوده خب ایشون میگد فلم اسمع منه شیئا اما من چیزی از اون نشنیدم این نشنیدم رو گفتن یعنی این که توجهی نکردم یعنی نه این که الان به گوشم نخورد یعنی من اهمیت ندادم له کتاب الرد على الغلاط و کتاب نفی السهو عن النبی و کتاب عدد الائمه خب دو تا نکته یه نکته این فلم اسمع منه شیئا اگر اینو به قرینه و سمعت منه شیئا کثیرایی که اون بالا درباره جوهری گفت به قرینه او بخواید بگید اونجا ایشون گفت من زیاد شنیده بودم اما روایت نمی کنم اینجا میگه فلان اسمع منه شیئا، شاید یعنی واقعا از نشنیده بنده خدا، نمیگه که من روایت نمی کنم ازش، که شاید بنده خدا واقعا نشنیده، میگه من تو کوفه دیدمش اما چیزش نشنیدم که بخوام روایت کنم، نه اینکه یعنی اگرم میشنیدم نقل نمی کردم. ها احتمال داره تو نمیاد به قرینه عبارت بالایی عرض میکنم، چون بالا میگه و سمع منه شیئا کثیرن، خب اما چون دیدم شیوخ ما یضعفونه لذا فلم اربعن روزه، اما اینجا میگه که فلم اسمع منه شیئا، لذا به قرینه او بگوییم که شاید اصلا واقعا از اون نشنیده وگر این میشه نقل میکن. این یه احتمال این است که بگیم نه این مورد با اون مورد فرق دارد. چی؟ نه چی؟ خب نه زمان نجاشی شهر کوفه که بوده، میگه اهل کوفه نبوده یا بوده شهر کوفه که حالا الان زدم پریدم شد عرف ها هستون که برام. یه نکته دیگه اینجا هست و اون این که لعل بگیم عبارت ها وحدت ندارن به هم دیگه به لحاظ سیاقی، اون نشیده این چیز دیگه هست. چطور؟ اونو میگن او رفیق من بود، رفیق بابام بود، به شکل طبیعی من خیلی مطلب از او شنیده بودم، پس مقتضی برای نقل او در حالت عادی برای من وجود داشت، لکن بعدن دیدم شیوخ ما او رو تضعیف میکنن لذا آنچه از او شنیدم و نقل نکردم. اما اینجا که میگه فلم اسمع منه شیئا، لعل ناظر به این است که از اول میدونستم او ضعیف المذهب است، لذا لم اسمع یعنی اهمیتی به سماع از او ندادم، نرفتم بشینم پای احادیثش، نرفتم بهش گوش بکنم. چرا؟ چون اصلا به نظر من ضعیف المذهب بود، اصلا آدم قابل توجه، آدم اهمیت داری نبود، یعنی مذهبش درست نبوده، مذهبش کامل نبوده، دقت کن چه عرض کنم، تو نه تو عقایدش اشکال داشته. البته کتابای داشت نقل کسی خوبیه، کتاب رد علی الغلاطش و کتاب نفی سهو عن النبی و کتاب عرض الائمه و بلاخره اینه کتاباش کتاب قشنگیه، حالا بلاخره عنوانش که خوبه، اما ظاهرا بعضی عقایدش ضعیف بوده، بعضی گرایش های نامناسب مثلا داشته. نه من مقایسه دو تا تعبیر رو میخوام بکنم، با آدماش کار ندارم، میخوام ببینم تعبیری که نجاشی اونجا به کار برد با اینجا به کار برد چه فرقی کرد. آره اونجا آدم جوهری بود، اینجا به اسحاق ابن حسنه ارسان خدمون که خب پس این یه نقطه. لیکن این احتمال دومی که گفتم که یعنی اهمیت ندادم که از او بشنوم، این چیزی که آقایان هم همینو برداشت کردند. یه نقطه هم دمده علو که عرض کردم، این برداشتی که گفتم علو یعنی در عنفوان جوانی، این رو هم به نقل از آیه خویی عرض کردم، آیت الله خویی فرمودن علو به معنای جوان است، ایشون علو رو معنی جوان گرفته، لکن مخفی نماند که درباره معنای علم اختلاف است. دیگران علم به معنای دیگه گفتن، گفتن نه فی هذا الوقت علوان، علم شاید از همون علو بیا، بالا مقام بالایی داشته، مقره رفیعی داشته. آقای خوی رو من جوان گرفته است، گفته یعنی جوان بوده. حالا اینم چند تا حاشیه به این عبارت، بریم عبارت بعدی هم داره رحمی زرن دیگه. بله و کان یروی کتاب الکلینی عن، کتاب کلینی رو از اون نقل میکرده، روایت میکرده. نه زمانی که کل این نقل میکرده کلینی دیگه زنده نبوده، کلینی زنده نبوده. چی؟ کتاب بوده، منتها اینا کتاب رو به اجازه مؤلف نقل میکردن، مثلا الان نبوده که شما تو بازار کتاب بخری، نه خود اجازه میگرفتن برای نقل کتاب، طرف کتاب روایی مینوشته، بعد شما میرفت پیشش یا یک دور خود اون کتاب رو شما پیش اون میخواندی، یعنی برای شما میخوانده و شما خوش میکردی، یا نه با توجه به شناختی که از شما داشته که انسان مورد اعتمادی هستی و به حدیث هم واردی، درست میخوانی درست میفهمی، می آمده به شما اجازه می داده که آقا شما اجازه داری که دار من نقل کنی، خدا مورد اطمینانی هستی. طرف وقتی می رفته کتاب برای دیگران بخونه می گفتن تو از کجا میگی این حرف حرف کلینیه، کتاب کلینیه؟ می گفته ببینید خود کلینی من اجازه داده که من کتاب رو نقل کنم، یعنی من امین او بودم در نقل کتاب او. چرا دیگه؟ امین بوده دیگه، امین بوده، دقت بکنید دیگه، نکرد دیگه، امین بوده در نقل کلینی. قبلا این بحث رو گذروندیم، شاید چند ساعتی غایب بودید، قبلا این بحث رو گفتیم، گفتیم در باب اجازه، یخت شیخ خدا اجازه اجاره کردیم، در باب اجازه اگر نقل کتابی منحصر باشد به یک نفر، کتابی است مجهول المؤلف، ما نمیدونیم حقیقتا اینو کلینی نوشته یا نه مثلا، و فقط و فقط یه نفر است که اینو از اون شنیده نقل کرده، یعنی ما یه نفر داریم مسیر که این کتاب از اون شنیده به نقل کرده، و ما و فقط و فقط برای اینکه بخوایم این کتاب رو نسبت بدهیم به مؤلفش، تنها راه ما این است که این شخص رو ثقه بدانیم. اگر اینو ثقه نداریم نمیتونیم بگیم این کتابو نوشته. خب اگر ما دیدیم علما و بزرگان این کتاب را به آن مؤلف نسبت دادند، از همین نسبت دادنشان میفهمیم پس این راوی رو ثقه میدونستن، چون هیچ راه دیگه‌ای برای انتساب این کتاب به اون نویسنده نبوده الا این راوی، و اگر این راوی رو ما ثقه ندانیم نمیتوانیم به اون مؤلف نسبت بدیم. پس علما که آمدن این کتاب را نسبت به اون مؤلف داده اند از طریق این راوی، پس حتما این رو هم چی؟ ثقه میدانستن. گفتیم فقط در این حالت است که وثاقت این شخص اثبات میشه، اما اگر نه کتابیست معلوم المؤلف یا نه روات مختلف این کتاب رو نقل کرده اند، و اگر علما دیدیم کتاب رو به اون مؤلف استناد میدند، این به خودی خود داله برای این نیست که تمام کسایی که این کتاب هم نقل کردن همه ثقه هستن. دقت میکنید؟ یه بحث دیگه است. هذا الكلام بالنسبة الینا، اما بالنسبة الکلینی اگر آمد مؤلف خودش اجازه داد به شخصی برای نقل کتابش، حداقل به او اطمینان بشه در حد کتاب رو نقل بکنن، خود این چه واسه توثیقی بشه ازش چی استفاده کرد. چرا اینجا میشود بگیم اگر این دیگه حالا همین دیگه اون احتمال اول تقویت میشه، اون احتمال اول تقویت میشه. بله این کسانی است که خود نجاشی اونا رو دیدتشون اما از اونا روایتی نمی کنه، در که خودش بیواسطه میشن دیگه، واسطه که نخوره دیگه خودش میده. نه سومیش هم هست، سوم هم بخونم. و قال فی ترجمت ابی المفضل محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن البهلول کان سافر فی طلب الحدیث عمره، همه عمر در طلب حدیث از آخناتون که سفر کرد، اصله کوفی اصالتا اهل کوفه بود، و کان فی اول امرهی ثبتا، در آغاز امر انسان ثابت قدم و استوار و مستقیمی بود، اولش خوب امین از امان از رفیق نابا و البته امور دیگه هم میگن ما هست که و کانتی اول امره ثبت، اول ثبت بود یعنی ثابت قدم بود یعنی مستقیم الخط بود یعنی آدم خوب بود، ثم خلق دیگه قاطی کرد. قاطی کرد یعنی چی؟ یعنی اون استواری خودش رو از دست داد و منحرف شد. تعبیر قاطی کرد اون خلیم هم میگفتن ثم خلق قاطی کرد، هر مقدر دیگه یعنی اون ثبات قدم رو از دست داد و منحرف شد. و رأیت جل اصحابنا یغمزونه، یعنی بهش خورده میگیرن، بهش خورده میگیرن. لهو کتبون، کتاب هایی هم دارد، الا انقال. حالا نجاشی تا اینجا که میگه رأیت هذا الشیخ، میگه خودم دیدمش، پس چی شد؟ شد شیخ بلا واسطه. و سمعت منه کثیرن، ازش هم زیاد حدیث شنیدم. ثم توقفت عن الروایت عنه، ثم توقفت عن الروایت عنه الا بواسطه بینی و بینه. خب این سمعت منه کثیرا ثم توقفت، حاشیهش بنویسید این نشان میداد وقتی آدم خوبی بوده از او روایت میکرده، میشنیده و نقل میکرده. خود این سمع از خوب منو کثیرن، این تایید احتمال دومتون لم اسمع منو شیعنه. قد میکنید میگد ازش زیاد حدیث میشنیدم، یعنی برای مهم بود احادیثش، گوش میکردم به احادیثش. کی؟ وقتی که آدم خوبی بود. ثم توقفت عن روایت عن کی؟ وقتی که بد شد دیگه من متوقف شدم از اون، نسبت به اون توقف کردم. الا به واسطه بینی و بینه. این عبارت خیلی مهمه، حاشیش بنویسید. بنویسید اینکه الا به واسطه بینی و بینه نشان میدهد نجاشی رویه اش این بوده که مستقیما از افراد ضعیف نقل نکنند. نجاشی رویه اش و عادتش و روشش این بوده که مستقیما از افراد ضعیف نقل نکنند، یعنی مشایخ مستقیمش را، یعنی مشایخش را صرفا از ثقات برگزینند. لذا از وقتی که این شخص منحرف شد، نجاشی دیگر به شکل مستقیم از او روایتی نشنید و نقل نکرد، یعنی اصلا دیگه سراغش نرفت. چی؟ همین که میگه سمعت منه کثیرا ثم توقفت عن الروایت عن، به قرینه عبارت بالا که کان فی اول امره ثبتا ثم خلت، به قرینه او نشون میده زمانش اینطوره دیگه، واضحه دیگه، ظهور بیان داره. آره، اینکه یه دوره خوب بود یه دوره بد، منم یه دوره گوش میکردم یه دوره گوش نمیکردم، به قرینه دیگه لفظش مرتب به دنبال اون اومده. بله، لذا تعبیر اینطوری می‌کنیم این که دیگر نجاشی به سراغش نمی‌رفت. این تعبیر شاید جامع‌تر باشه، یعنی سراغش نمی‌رفت، نه گوش می‌کرد نه روایت می‌کرد، به سراغش نمی‌رفت. اما دیگرانی بودند که به سراغ ابوالمفضل می‌رفتند و نجاشی به واسطه آنها روایات ابوالمفضل را می‌گرفت. خب اینم تعبیر جالبی بود، نکات خوبی ازش شد استفاده بکنیم. مستقیم نمیگرم، میگم من مشایخ خودم رو مقیدم ثقه انتخاب کنم خودم، اما این شیخ فلانیه من از طریق این باشم اینو بد نمیدونسته. دقت میکنم این در واقع میخواسته تحب، یعنی اینو میخواسته تأکید کند که لا عربی لا، من نقل نمی کنم مگر از ثقه. اینو خواسته این مطلب جا بیفته. اونایی که این ازش نقل میکنه مستقیم، خود نجاشی، خود نجاشی آخه یه کتاب رجال داره، از اون محدثم هست دیگه، دقت کن چه عرض میکنم، حدیثم نقل میکرده. اون دیگران، بله اون دیگران در نگاه نجاشی ممکن است ثقه بودن یا نبودن، ولی ظاهرا بنابر این که بگیم نجاشی فقط از ثقات نقل میکرده، بگیم اون دیگران ثقه بودن. الا غیر ذلک من کلمات صریحه فی انه لم یکن یجبذ لنفسه الروایه عن غیر الثقه من الحدیث. لم یکن یجبذ یعنی دعبش و عادتش این بود که اجازه نمیداد به خودش، لم یکن عادتش این بود، شیوهش این بود، لم یکن یجبذ شیوهش این بود که به خودش اجازه نمیداد که از غیر ثقه حدیث نقل بکنه. ولی اجل ذلک یمکن ان یقال، باز ایشون باز آخرش میگن یمکن ان یقال، ممکنه که گفته شود که ان عامه مشایخی ثقات الا اذا صرح بنفسه بضعف، همه مشایخ ثقه هستن مگر اونجایی که به خودش تصریح کرد که اینا ثقه نیستن. و قد استخرج المحدث النوری مشایخه فی المستدرک، محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل در اون قسمت خاتمه فائده ثالثه اونجا مشایخ نجاشی رو گفته. فبلغ به 32 نفر و اسامیشون هم علامه مامقانی در خاتمه تنقیح آورده است که خب خیلی قابل استفاده است، بر این اساس 32 نفر توثیق می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، با صلی علی محمد و آله محمد و عجل پاشم انشاءالله شمیه به غیر حیات و دو. برای چی؟ نه امروز